افغانستان در آینه سال. به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، نخستین روز از سال نو را خدمت همه شما شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که اولین روز از سال نو خورشیدی 1403 را در هر کجا که هستید تا این لحظه با خوشی سپری کرده باشید. من لیلا اسلامزاده به همراه دیگر همکارانم با نخستین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. در یک سال گذشته در افغانستان تحت حکومت طالبان در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اتفاقات زیادی رخ داد که در سلسله برنامه‌های افغانستان در آینه سال در چهار قسمت مهمترین آن را با هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. در هفته‌های پایانی سال گذشته بود که مذاکرات دوحه با موضوع افغانستان با حضور نمایندگان بیش از 20 کشور در قطر برگزار شد. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای دو شرط را برای شرکت این گروه در نشست دوحه مطرح و تاکید کرد که اگر این شروط برآورده نشود، طالبان در نشست دوحه حضور نخواهند یافت. شرط اول طالبان این بود که در نشست دوحه زمینه دیدار امیرخان متقی وزیر امور خارجه این گروه با دبیر کل سازمان ملل متحد فراهم شود تا درباره نامه ملا محمد حسن آخوند رئیس کابینه طالبان بحث شفاف و همه جانبه صورت گیرد. و شرط دوم طالبان نیز این بود که به نمایندگی از افغانستان فقط هیئتی از حکومت سرپرست بر ریاست وزیر امور خارجه طالبان در نشست دوحه حضور یابد و هیچ افغان دیگری به نمایندگی از این کشور حضور نداشته باشد. سازمان ملل متحد این دو شرط طالبان را نپذیرفت و نشست دوحه بدون اعضای حکومت طالبان برگزار شد. از سوی دیگر هیچ یک از مخالفان حکومت طالبان هم در این نشست حضور نداشتند و فقط شماری از زنان و اعضای جامعه مدنی افغانستان در این نشست حضور پیدا کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد دلایل عدم حضور حکومت طالبان در نشست سال گذشته در دوحه گفت:
امارات اسلامی افغانستان کرده در نشست دوحه میتونست شرکت بکنه که حیثیت مردم افغانستان، وحدت مردم افغانستان و استقلال افغانستان مد نظر گرفته شده باشه. ما نشست ها و تمام موضوعات را مبنای منافع ملی کشور خود بررسی میکنیم و تصمیم میگیریم. در این نشست با او شرایطی که ما نمیخواستیم شرکت کردن بدون شک حیثیت افغانستان رو صدمه وارد میکرد، از او خاطر ما شرکت نکرد. شما میدانیم که افغانستان یک حاکمیت داره و یک حکومت واحد بعد از سالیان سال در اینجا حاکم است و افغانستان زیر یک چتر واحد سیاسی. ما خواستیم که افغانستان باید یگانه جهت افغانی باشه که در اونجا شرکت میکنه و در مورد افغانستان صحبت کنه. و یک دومی که باید موضوعات با خود رئیس سازمان ملل متحد عمدتاً شریک شوه که موضوعات مهم را احتوا میکنه سر بحث صورت بگیره. ولی هر دو شرط از طرف زمینی نشست پذیرفته نشد، از لحاظ امارت اسلامی افغانستان نخواست شد. موضوعات بسیار متعددی بود که موضوعات مهم شمرده می شود. موضوع به رسمیت شناختن افغانستان یک موضوع مهم بود که در بحث صورت بگیره. دومی که کلی مردم افغانستان منجمد شده از وقت به ایسو مستقیما به افغانستان ضرر وارد میکنه که می گرفت. لیست تحریم ها باید از بین می رفت و بحث صورت می گرفت و همچنان موانعی که در راستای ارتباط افغانستان با کشورها و یا سفرها تحریم شده برای بحث صورت نگرفت. موضوعات دیگری هم حل است و موضوع بحث است در وجه مطرح میشه. ما تلاش کرده ایم راه میانه پیدا شد ولی کشورها نمیخواد. من قبلا اشاره کردم که بعضی از کشورها در دنیا حاوی مسائل سیاسی به سطح بین المللی هستند. ما اینو باید درک بکنیم و بعضی کشورهای دیگر نزاکت‌های خود را مراعات میکنن با او کشورها طبیعی است مشکلات خود را دارن. ورنه امارات اسلامی افغانستان نبض جهانی را درک کرده. موضوعاتی را که شما یاد کردین موضوعات بین‌المللی نیست، موضوعات افغانستان است. یک و دومی که موضوعاتی است که به او حد مثل شرط رسمیت گذاشتن و مطرح شده نمیتونه. بر رسمیت شناختن کشورها در دنیا پرنسیپ وجود داره، اصول وجود داره. ما میگیم به او اصول با امرای ما تعامل صورت بگیره، تعامل امتیازی صورت نگیره، یک نوع فشار اعمال نشه و یک نوع از موقف سازمان ملل متحد و رسمیت شناختن بالای افغانستان اعمال فشار صورت نگیره. اگر تعامل عادی مد نظر باشه و حل مسائل در صورتی که اگر امارات اسلامی افغانستان به رسمیت شناخته شوه، این موضوعات آسان‌تر راه حل پیدا می‌کنه، چون نو زمان التزام به وجود میاد. امارات اسلامی افغانستان ملزم به بعضی از قواعد و روش‌ها میشه، میتونه بیشتر باز من حیث یک چتر که او در دنیا پخش است و تعامل بکنیم، ولی حالی که بر رسمیت شناختن یک قضیه است جداگانه از این موضوعات، او را شرط گذاشتن من حیث یک اعمال فشار ای قابل قبول نیست. دومی که موضوع شمولیت را ما تشریح هم کرده ایم و دنیا هم برای ما نمیتونه شمولیت به چی مانا کی باید باشه در نظام ما تشریح کنیم، و این کار دنیا نیست که نویت نظام و شمولیت عدم و شمولیت نظام را وا تشریح بکنن. ما در آمریکا داریم، جمهوری خواه مثلا حکومت دارن، دموکرات هم حکومت دارن، هر زمان هر کدامشان که کامیابش تمام از احزاب خودشان و فکر خودشان جاکم میسازن. در اوجا مطرح است در افغانستان در صدا ممالک دیگر مختلف نظام و نظامداری وجود دارد، در اوجا چرا شرایط مطرح نیست که برای افغانستان مطرح؟ این موضوع اگر من حیث یک موضوع داخلی مطرح شود معقول است، مردم افغانستان حق دارن بپرسن نویت نظامشان چه قسم از قوانینشان چه قسم به وجود میاد، مکلفیت ها چه قسم مشخص میشه، یه صلاحیت مردم افغانستان است، ولی دنیا بیرونی حق را نداره. ما کی از خود صلاحیت داده ایم که کشوری دیگری نام ببریم از اونجا قوانینش بپرسیم و وجایبش بپرسیم و نویت حکومت و نظامش بپرسیم؟ در دیگر دنیا کی مطرح است؟ قبلا یادآور شما کشورهای عربی همین چیزا مطرح است، قوانینش ما میدانیم، ملل متحد میدانه که چی مطرح است چی نیست. در کشور چین مثلا مطرح است این موضوع، در کشور مثلا کشورهای آفریقایی موضوع مطرح است، در دیگر کشورها در دنیا داره، ولی تعامل با آنها به اساس مسائل داخلی تنظیم نمیشه، تعامل بین المللی به اساس حیثیت بین المللی یک کشور با او تنظیم میشه. ولی معلوم میشه که کشورهایی که جا شکست خوردن هنوز هم در حالت عقده‌ای قرار دارن، فشار اعمال میکنن، هنوز هم به خواب و خیالی هستن که باید در افغانستان مداخله داشته باشن، مورهای خاص خود داشته باشن، دسترازی داشته باشن، سیاست افغانستان رو نوع کنترل بتانن و استقلال مردم افغانستان را صدمه وارد کنند. بعد از اینقدر قربانی برای افغانستان مناسب نیست که قربانی دسیسه هاش.
نشست دوحه سال گذشته در حال برگزار شد که هیچ یک از طرفهای اصلی افغانستان در این نشست حضور پیدا نکردند و کشورهای شرکت کننده هم یک نظر واحد در موضوع افغانستان نداشتند و این نشست بدون هیچ دستاوردی به پایان رسید. صالح محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان در مورد این که چرا این نشست بدون هیچ نتیجه خاصی پایان یافت به رادیو دری گفت:
اولا یک فرصت بسیار طلایی خوب بود که جوانب مختلف در افغانستان این جلسه جمع شدن و بر سر تعامل میان همدیگر بحث میکردن و یا شرایط تعامل بین الافغانی بیشتر فراهم میکردن، تا این که زمینه ای گفتگوی اداره امارت با مردم افغانستان با جناح‌های مختلف سیاسی و غیره از طریق یک تضمین بین المللی فراهم میشد، متاسفانه نشد. لذا با نتایج این جلسه و او امیدهایی که مردم افغانستان با نتایج تدبیر این گونه جلسات داشتند کاملا از بین برد و به یأس مبدل ساخت. آرزو داشتیم که جوانب مختلف و خصوص رهبری امارت اسلامی با شنیدن صداها و با شنیدن انتقادها از جانب مخالفین و یا کسانی که در یک تعارض سیاسی با اینا قرار دارند می نشستند گفتگو می کردند، تا زمینه این تعارض فراهم نمی شد و یا از عمیق‌تر شدن تعارض موجود قطعا جلوگیری می شد، این کار نشد. بیشتر بحث مسئله افغانستان و بحث چند جانبه با اختلاف دیدگاه ها و نظریات کشورهای منطقه و دنیا مواجه است، به دلیل اینکه افغانستان شبه کشور است متاسفانه هنوز، و در میدان سیاسی و کشمکش‌های سیاسی و منافع قدرت‌های مختلف به عنوان ابزار بر سر افغانستان تنش‌ها همچنان به ادامه دارد. مثلا این جغرافیا جغرافیای کشمکش و تنش و اشتکاک منافع سیاسی کشورهای منطقه و دنیا قرار گرفته.
سال گذشته علاوه بر نشست دوحه، رایزنی‌های مختلف دیگری از سوی کشورهای مختلف برای بررسی وضعیت افغانستان صورت گرفت و طالبان نیز تلاش بسیاری کردند که زمینه‌ای بر رسمیت شناسی خود را فراهم کنند که در این کار موفق نبودند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور منطقه پرسیدیم که وضعیت افغانستان و حکومت طالبان را در سال 1402 از این منظر چگونه ارزیابی می‌کند؟
واقعیتش اینه که هم طالبان نسبت به موازی که در ارتباط با حقوق بشر و حکومت فراگیر و حقوق زنان و تحصیلشون اتخاذ کرده، یک موضع سفت و سختی هست و با توجیه ایدولوژیکی صورت میگیره که البته تنها ایدولوژی نیست، در حقیقت تو یک نوع سنت های قومی هم توش ادغام شده تو این مسئله، و هم شرایط بین الملل و کشورهای مهم جهان و به خصوص کشور همسایه به افغانستان هم واقعیتش اینه که یک سیاست روشن و مشخصی رو اتخاذ نکردن در سال گذشته، به این معنا که می‌بینیم که بعضی از کشورها عملاً افغانستان و امارت طالبان رو به رسمیت شناختن اما اعلام نکردن، یعنی مناسبات در حدی گسترش پیدا کرده که در واقع عین شناساییه ولی رسما اعلام نکردن. مثلا چین رسما اعلام کرد که سفارتش رو گشوده، اما روسیه، امریکا، اروپا، هند، کشورهای دیگه هنوز به دنبال اینن که فکر میکنن که یک راه حلی پیدا بشه و طالبان یه مقدار موازه شما تعدیل کنن تا بشه زمینه برای شما سایی رسمیشون آماده بشه. با این حال به نظر میرسه که دنیا هم یه سیاست دوگانه ای رو در ارتباط با امارت طالبان در پیش گرفته، به این معنی که از یک طرف داره به یک نوعی همکاری میکنه، این همکاری رو هم توجیه میکنه، و از طرف دیگه موازه اروپا و غرب هم امریکا، اروپا و غرب اینه که تا زمانی که اینا حقوق بشر رسمیت نشناسن یا دولت فراگیر ایجاد نکنن نباید به رسمیت بشناسن. ولی در عمل اون چیزی که داره اتفاق میفته به نظر من نوعی شناسایی هست، یعنی طالب و امیدوار نگه داشتن که دیر یا زود و هرحال این شرایط تغییر بکنه و حکومت طالبان به عنوان یک حکومت رسمی شناسه میشه. احتمالاً در سال آینده این احتمال وجود داره که به تدریج کشورها برن به طرف شناسایی طالبان. الان نشانه های وجود داره که اروپا و امریکا در رقابتی که با چین و روسیه دارن اونا هم دارن تلاش میکنن که به یک نوعی با طالبان نزدیک بشن. مجموع این شرایط وقتی نگاه میکنی اگه بخوایی یک ارزیابی کلی از سال گذشته به دست بدید به نظر میشه که طالبان موقعیت خودشونو در داخل حداقل به لحاظ امنیتی تا حدی تثبیت کردن، البته مشکلات اقتصادی و فرهنگی و مسائل متعدد وجود داره ولی تونسته به صلاح امنیت و تا حدی نسبت به دولت قبلی آقای اشرف غنی تامین بکنه و این مسئله به نظرم یواش یواش کشور رو داره تشویق میکنه به طرف این که با طالبان در مرحله اول به یک نوع تعامل برسن و بعد به تدریج هم برن به طرف شناسای رسمی طالبان. البته به نظر میرسه که لاقل کشور اسلامی منتظر اینن که یک تصمیم جمعی در اون به صلاح کنفرانس اسلامی گرفته بشه که مجوز داشته بشه هر کدوم کشور برای تحلیل رابطه با افغانستان، و کشور اروپایی هم احتمالاً به دنبال اینن که اتحادیه اروپا یه تصمیم جمعی بگیره که اون بیشتر کشور اتحادیه اروپا بتونن به این جنبندی برسن که طالبان به رسمیت بشناسن. ولی در کل در سال گذشته به هر حال همچنان سیاست قبلی لااقل به لحاظ تبلیغاتی ادامه پیدا کرد، هرچند که در عمل دنیا کم بیش رفت به طرف یه نوع ایجاد تعامل با طالبان.
محدودیت حقوق زنان در افغانستان از چالش‌هایی است که همچنان در سال گذشته در این کشور ادامه داشت. محدودیت تحصیل و کار برای زنان در افغانستان واکنش‌های زیادی را در سال گذشته هم از سوی زنان این کشور و همچنان از سوی کشورهای جهان در پی داشت. برخی از کارشناسان این اعمال محدودیت از سوی حکومت طالبان را ناشی از اندیشه فکری این حکومت می‌دانند و برخی نیز این اعمال محدودیت را سیاسی دانسته و بر این باورند که طالبان می‌خواهند با این کار جامعه جهانی را وادار به تمکین در مقابل خواسته های خود کنند. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و پژوهشگر علوم سیاسی و اجتماعی پرسیدم که نگاه حکومت طالبان به زنان در سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کند.
ببینید، یک واقعیت باید در نظر گرفت، اون که طالب یک دست نیست. ما یک طالب شورای کویته داریم که الان رهبریشون عبت الله در قندهار مستقره که کاملا سفت و سخت ایدئولوژیکه و از موضع امیرالمومنین به صلاح حرکت میکنه. این طیف از طالب به هر حال تحت تاثیر شدید ایدئولوژی هست. ایدئولوژیش در واقع ترکیبی هست از مکتب دیوبندی، مکتب دیوبندی شبقار هندی، مکتب وهابی خاورمیانه و اون سنت ها و ارزش های قوم پشتون که تحت عنوان پشتونوالی ارزیابی میشه. اما این تنها این جریان نیست. یه جریان میانه روی هم توی کابل که الان حاکمیت به دست داره، کسایی مثل ملا برادر و معتدی، اینا معتقدن که ما باید به صلاح خیلی روی مسئله حجاب و زن و اینا نباید تاکید بکنیم، بتونیم با دنیا مراقبات عادی برقرار بکنیم. از دید اینا به نظر من مسئله ایدئولوژیک نیست، مسئله سیاسیه. یعنی در واقع بینمان یک اهرام دارن استفاده میکنن که دنیا رو بخصوص کشورهای غربی رو بکشونن به این طرف که و طالبان کنار بیان به یک شکلی، علی رغم تمام مشکلاتی که ممکنه طالب داشته باشه به لحاظ ایدئولوژیش. ولی واقعیتش اینه که برای این جریان مسئله سیاسیه. یعنی به این معنا سیاسیه که اگر ایدئولوژیک بود، مدارس الان مدارس خصوصی، دخترا میرن و درس میخونن، فقط مدارس دولتی هست که اجازه پیدا نمیکنن. دانشگاه های خصوصی الان دکترها میرن درس میکنن. بنابراین اگر ایدئولوژی که صفت بود، علال قاعده نباید اجازه میدادن که مدارس خصوصی ایجاد بشه و اونا بتونن بچه ها برن درس بخونن، دکترها برن درس بخونن. بنابراین از دید اینا سیاسیه، از دید اون هسته به سلام مرکزی قدرت که امیرالمومنین و آدمایی که دور بر اون هستن، اینا ایدئولوژیک میبینیم. شکر.
خب شنوندگان عزیز، به پایان نخستین برنامه افغانستان در آینه سال رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شما همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خود را ارسال کنید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. تا فردا همه شما خوبان گرامی را به خدا می سپاریم. روزگارتان خوش و ایام بر شما مبارک باد.